روغن میره بالا، روغن سبکه میره بالا. یک قسمتی روغن رنگش هم زرد رنگ است، یک قسمتی در ته ظرف این سفید رنگ، این آبه یا سبز رنگ، این آبه. این رو باید بذاری رو آتش که این قسمت سفید رنگش یا قسمت سبز رنگش این بخار بشه و تنها اون قسمت زرد رنگی که روغن است و مشخص روغن این باید بمونه. و اما روش استفاده از این روغن، بفرماید نگاه کنید اگر دندان سوراخ باشه، یک قدری از این روغن داخل سوراخ دندان بریزید و یه پارچه‌ای، اگر کتونی باشه بهتره، یه پارچه‌ای با این روغن آغشته کنید و با فشار وارد کنید در سوراخ دندان، بذار بمانه. این بمانه انشاءالله دندان بعد از چند روزی پر میشه و این سوراخش پر میشه و برمیگرده به همون حالت قبل. این اگر دندان سوراخ شده باشه. ولی اگر دندان سوراخ نشده باشه و ریشه دندان و عصبش مشکل داره و نیاز به تنظیم ریشه و عصب کشی داره، می فرماید یک قطره یا دو قطره در گوش اون طرف بریزید، در گوش باید بریزید، در گوش اون طرف بریزید. بالاخره اگر دندان سمت راست درد میکنه در گوش راست بریزید، اگر دندان سمت چپ درد میکنه در گوش چپ بریزید. این بعید به نظر میرسه ترمیم بشه، چون عصب نباشه دندان خودش، دندان مثل بقیه استخوان‌ها خودش ترمیم میکنه. دندان اگر بشکنه، حالا برای بنده این اتفاق افتاد در تصادف، دندانم شکست دیگه، دو تکه شده. ولی اینا یکم سعود استفاده کردم، این جوش خورد، بعد از مدتی این دندان جوش خورد، برگشت مثل حال سابق. پس این دندان این قدرت رشد و نمو و ترمیم خود را دارد مثل بقیه استخوان ها. ولی مشکلی که در دندان، این باکتری دندان اجازه نمیده که ترمیم بشه، خودش ترمیم کنه، سریع با سرعت دندان را میخوره و بالاخره او را خراب میکنه و سوراخ میکنه، به سرعت این کار را انجام میده. ولی این روغن هندوانه ابو جهلی که در دندان میریزن، این باکتری دندان را میکشه، باکتری که دندان را خراب میکنه میکشه، به خاطر اون قدرتش و تلخیش و زهرش باکتری را میکشه. باکتری که کشته شد، دندان خودش فرصت پیدا میکنه که خودشو ترمیم کنه. حالا راجع به ریختن این روغن هندوانه ابو جهل در گوش، این چه میکانیزمی داره، چه تأثیری روی عصب دندان داره، این حالا ما خیلی شاید نتونیم بگیم، ولی بالاخره عصب ها با هم اتصال دارن. این ریختن هندوان ابو جهل در گوش روی عصب دندان تأثیر میکنه و دردش رو میگیره و دردش رو ساکت میکنه. ولی اینجوری نیست که عصب به کلی از بین بره، مثل این کاری که طبیبای دندان ساز انجام میدن، بهش میگن تنظیم ریشه، عصب کشی، عصب رو میبرن، دردش ساکت میشه، درد دندان ساکت میشه. ولی سر دندان به مرور زمان استحکام خودش از دست میده و فرو میباشه. ولی با این وسیله‌ای که عرض کردیم با روغن هندوانه ابو جهل، درد دندان از بین میره، منتها اون تواناییش و رشد و نموش و قدرت دندان و استحکامش از دست نمیده و باقی میمانه. درگوش یه بار، بعدش یه بار یا دوبار. بله میگم یه قطره یا دو قطره درگوش باید بریزه. سه شب بله، سه شب بله. خیلی خوب، این راجع به تهیه این روغن که هندوانه، روغن هندوانه ابو جهل است. بله هندوانه ابو جهل مرچه ها را میخورن گینه ها کبره میخورن. هندوانه ابو جهل که خیلی تلخه، مرچه ای که هندوانه ابو جهل میخوره این دیگه شیره. بله 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 خوش کن روایت اگر گفته باشه لازم نوشته با بفش بخوابه. بله خمیر هنزل بازی چی روز دیگه انشاءالله. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به راز دارو بودن قرآن است. چه میکانیزمی داره، چه رازی داره که قرآن درمان است؟ چرا قرآن درمان است؟ یه چیزهای البته ما نمیتونیم علتشه، علت حقیقیشو به دست بیاریم، یه اموری در روایات اشاره شده. اولین چیزی که از روایات استفاده میشه اینه اگر کسی قرآن بخواند دعاش مستجاب میشه. این میکانیزم اولش، قرآن، کسی که قرآن میخواند دعای او مستجاب میشه. بیمار اگر قرآن بخواند و بعدش از خدا بخواهد که او را خوب کند خوب میشه، چون دعا مستجاب میشه. در این صورت باید عرض کنیم که درمان حقیقی دعاست، ولی قرآن وسیله استجابت دعاست. مؤید این نکته و مؤید اون این مطلب روایاتی که دال است بر اینه که انسان صد آیه قرآن بخونه بعد دعا کند دعاش مستجاب بشه. اینجا حقیقت درمان دعاست، ولی قرآن وسیله است برای استجابت دعا. قرآن به تنهایی نیست. اگر بخواییم از روایات استفاده کنیم که قرآن به تنهایی درمان است، باید از روایت قوارع القرآن استفاده کنیم. از ما بپرسید درباره قوارع قرآن تا به شما یاد بدیم قوارع قرآن نسبت به هر بیماری. این دیگه خود آیه هاست، به تنهایی، بحث استجابت دعا نیست. خیلی خوب، حالا روایتی که دل بر این معنا که قرآن، کسی که قرآن میخواند دعاش مستجاب میشه، این روایتی که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود یفتح ابواب السماء فی خمس مواقید، پنج موقع، پنج مورد درهای آسمان باز میشه، در پنج مورد، در پنج زمان، در پنج وقت درهای آسمان باز میشه و این کنایه از استجابت دعاست. در آسمان باز میشه چیه؟ معناش چیه؟ باز میشه یا بسته باشه؟ این کنایه از استجابت دعاست. در پنج حال عند زوال البله عند نزول الغیث موقع باریدن باران و عند الزحف موقع لشکر کشی و حرکت لشکر به سوی لشکر دشمن در اون موقع درهای آسمان باز میشه و عند الاذان موقع اذان درهای آسمان باز میشه و عند قرائت القرآن موقع قرائت قرآن و خواندن قرآن درهای آسمان باز میشه و عند قرائت القرآن و مع زوال الشمس موقعی که آفتاب زوال کند، موقع زوال آفتاب، موقع زوال آفتاب یعنی اذان ظهر است. و عند طلوع الفجر موقع اذان صبح طلوع فجر. پس این روایت می‌فرماید در این موقع درهای آسمان باز میشه، قرآن خوندن وسیله برای استجابت دعاست. این احتمال اول بود. احتمال دوم اینه، قرآن اگر در مانع است به خاطر این جهت، به خاطر این که بله قرآن شیطان را دور میکنه و شیطان علت بیماری است، یکی از علل و اسباب معروف بیماری هاست. روایتی داریم می فرماید لیس شیئون علی الشیطان اشد من القراءت فی المصحف، چیزی نیست که بر شیطان شدیدتر از خواندن و قرائت در مصحف در قرآن، نظرن یعنی با نگاه کردن و خواندن، و المصحف فی البیت یطرد الشیطان، بودن قرآن در خانه سبب ترد کردن و بیرون کردن شیطان است. پس اگر علت بیماری برطرف شد خود بیماری برطرف بشه. میکانیزمش اینه، قرآن شیطان را ترد میکنه، شیطان علت بیماری است، وقتی شیطان ترد شد انسان بیماریش هم برطرف میشه، علت که برطرف شد معلول هم برطرف میشه. احتمال سوم اینه که قرآن جذب کننده نیروهای علوی که همون ملائکه است، تا اینکه شخص از وجود اینها بهره ببره و بیماریش درمان بشه. این خاصیت رو داره قرآن که ملائکه را جذب میکنه. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید البیت الذی یقرأ فیها القرآن، خانه ای که در اون قرآن تلقرات بشه خانده میشه، و یذکر الله خداوند ذکر میشه و خدا یاد میشه در این خونه، فیه تکثر برکتها، برکت این خونه زیاد میشه، ولی و تحضره الملائکه، ملائکه در اون خونه حاضر میشن، و یهجره الشیطان، شیطان اون خونه را ترک میکنه، و یضیء لأهل السماء، روشن میشه برای اهل آسمان، نور افشانی میکنه برای اهل آسمان، کما تضیء الکواکب لأهل الارض، همون گونه که ستاره ها برای اهل زمین نور افشانی میکند. ولو عند البيت الذي لا يقرا فيه القران، خانه ای که در اون قرآن خوانده نشود، ولا يذكر الله عز وجل فيه، خدا در اون خونه یاد نمی شود و ذکر خدا در این خونه نباشد، ولی تقل برکته، برکتش کم میشه، و یهجره الملائکه، و تهجره الملائکه، ملائکه این خونه را ترک میکنن و رها میکنن، و تحضره الشیاطین، شیاطین حاضر میشه. اگر در احتمال قبلی که قرآن شیطان را دور میکنه اختصاص خواهد داشت به بیماری هایی که علت شیطانه. در این احتمال سوم همه بیماری ها درمان میشه. این بیماری هایی که علت شیطان، خب با دور شدن شیطان خب برطرف میشه، ولی شیطان بیماری هایی که نیاز به کمک داره و نیاز به درمان داره و بیماری هایی که علت شیطان نیست، اینها سببش و علت درمانش همون بودن ملائکه و حضور ملائکه. انسان جوری بدنش طراحی شده به این که خودش از خودش دفاع میکنه. گلبوز سفید داره، پلاتت داره، چیزهای دیگری داره که از خودش دفاع میکنه. بدن انسان خودش از خودش دفاع میکنه، ولی گاهی بیماری غلبه میکنه، علت و علل و اسباب بیماری غلبه میکنن و بر انسان و مدافعات انسان چیره میشن. در این صورت بدن نیاز به نیروی کمکی پیدا میکنه. بودن ملائکه از خودش نیروی کمکی است، زیرا مراد از ملائکه، حقیقت ملائکه، نیروهای مفید و مثبت در این دنیا، در این جهان و در این خلقت. تمامی نیروهای فعال در راستای خیر و در راستای آبادی اینا ملائکه است. ملائکه حتما این نیست که مثل کبوتر باشن. ملائکه یه نیروس، جاذبه زمین هم ملائکه است، بل چیزهای دیگر، این نیروی محرکه ستارگان هم ملائکه است. هر نیرویی که در راستای خیر عمل میکنه و نفع داره و در راستای آبادی فعال است، این میشه ملائکه. و هر نیروی مخرب میشه شیطان. نیروهای مخرب شیطان است. شکل و شمایلش مهم نیست، مهم کارایش و فعالیتش. نیرویی که به انسان کمک میکنه تا این که بر بیماری فائق بیاد و بر بیماری غلبه کند و بیماریش برطرف میشه، این میشه ملائکه است. فرماید ملائکه حاضر میشن خانه‌ای که در اون قرآن خوانده میشه. این نیروهای کمکی است، یقینا نفع دارن، به انسان کمک میکنن. اگر نفع ندارن و به انسان کمک نمیکنن، حضورشون معنا نداره، فایده نداره. چرا انسان قرآن میخونه؟ برای اینکه ملائکه حاضر بشن. ملائکه اگر خاصیت نداشته باشن دیگه حاضر نشن، فایده نداره. نه، حتما خاصیت دارن. خاصیتشون این است که بیماری را برطرف میکنن، به بدن کمک میکنن، در دفع بیماری است. و علی حال شیطان حداقل دور میکنن. این احتمال سوم بود. احتمال چهارم این است که میگیم در قرآن نیروی و فرکانس مخفی است، بر ما مخفی است، برای اهل آسمان مخفی نیست، برای ما مخفی است. فرکانسی داره، نوری داره، چشمای ما نمیبینه، ولی چشمای اهل آسمان این نور را میبینه. فرکانس داره، موج داره، قوتی داره، قدرتی داره. بله، با توجه به این است که حقیقت موجودات، تمامی موجودات، همه اینها حقیقتشون موجیست، تمام اینها موجه، فرکانسش فرق میکنه، اندازه فرکانس فرق میکنه. شما میبینید سنگ کلیه با اشعه لیزر با نور نابود میشه. این معناش این است که سنگ از سنخ نور است. اگر سنگ از سنخ نور نباشه و از سنخ موج و فرکانس نباشه، نور نمیتونه سنگ را از بین ببره، باید بینشون سنخیت باشه. روایتی داریم که همه هستی و همه خلقت، همش موجیه، حقیقتش موجیست. میفرماید که خداوند تبارک و تعالی قرآن زمانی که میخواد چیزی خلق کنه، اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، قول است، قول خودش امواج، طبیعت موجی داره، فرکانس است. حقیقت هستی همینه، حقیقت هستی فرکانس و موج است. روایت دیگر میفرماید که موقعی که خداوند تبارک و تعالی خواست خلائق را خلق کنه، تکلم بکلمت فصارت نورا، تمام هستی نور است. بله، ثم خلق من هذا النور نور محمد صلی الله علیه و آله. ثم اشتق من نوره الاشیاء، ها حقیقت هستی نوریست، حقیقت هستی موجیست، ملائکه هم نوریست و تأثیر داره روی بدن انسان. و عرض شد که اینها نیروی خیریست. بله، نیروی خیریست. روایتی داریم از پیامبر، قرآن هم نور است و چون نور است، این نور در بدن انسان که حقیقتش نوریست و موجیست تأثیر داره. روایتی داریم از پیامبر می‌فرماید نورو بیوتکم بتلاوت القرآن، نورانی کنید خانهاتون با خواندن قرآن، فإن البيت اذا كثر فيه تلاوت القرآن، زمانی که در یک خانه زیاد قرآن تلاوت بشه، بله، کثر خیره، خیر برکت اون خونه زیاد بشه، و اتسع اهله، اهل اون خونه در فراخی نعمت خواهند بود. بله، و اضاء لأهل السماء، نور افشانی می کند این خونه برای اهل آسمان، کما تضیء نجوم السماء لأهل الدنیا، همون گونه که ستاره های آسمان برای اهل زمین نور افشانی می کند، خونه ای که در اون قرائت تلاوت میشه نورانی میشه و برای اهل آسمان نور افشانی می کنه. پس قرآن نور داره و این نور قرآن در بدن انسان اثر میذاره. و چون بدن انسان از کدام سنخ نور است. خیلی خوب، روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ان البيت اذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن، خانه ای که در آن مرد مسلمان، شخص مسلمان قرآن تلاوت میکند، یتراه اهل السماء، اهل آسمان او را میبینند، کما یترا اهل الدنیا الكوكب الدری، همون گونه که اهل زمین کوکب ستاره روشن و درخشان را میبیند، فی السما در آسمان، اینها خانه ای که در اون قرآن تلاوت میشه میبینند مثل یک ستاره درخشان. مایید این نکته که این اثر نوری قرآن و فرکانس قرآن بالا روی بدن انسان تأثیر داره، این روایت. روایت دیگری است که از امام صادق صلوات الله و سلام، قال من قرأ القرآن و هو شاب، کسی که قرآن میخوند در حالی که جوان است، مؤمن، جوان مؤمن باشد، اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن عجین میشه با خونش و گوشتش، عجین میشه، بس تأثیر داره، سنخیت داره این فرکانس ها، این نوریت با بدن انسان سنخیت داره، آمیخته میشه، عجین میشه با گوشت و خون انسان قرآن. این معنا، این دلیل داله بر تأثیر قرآن بر این، بر بدن انسان و علا بیماریش و علل و اسباب بیماری. خیلی خوب، حالا اون بحث قرآن به طور کلی بود، بحث الان راجع به سوره حمد است. فاتحه الكتاب، مهمترین سوره در قرآن فاتحه الكتاب و در مقابل قرآن در قرآن قرار داده شده. خداوند تبارک و تعالی بر پیامبر منت گذاشتند و آتیناک سبعا من المثانی و القرآن الحکیم، ما بر شما منت میذاریم که سبع المثانی دادیم. سبع المثانی یعنی فضوله حمد و القرآن العظیم، حمد و قرآن، حمد در مقابل قرآن قرار داده شده. این سوره اختصاصی به پیامبر ما داده شده و به هیچ پیامبری داده نشده است. فقط سلیمان یک آیه از این سوره و اون بسم الله الرحمن الرحیم به او داده شد. روایتی داریم از حضرت امیر می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم آیتون من فاتحه الكتاب، یک آیه از سوره فاتحه است. و هی سبع آیات، هفت آیه تمامها بسم الله الرحمن الرحیم. تمام کننده این هفت آیه بسم الله الرحمن الرحیم. سمعت رسول الله یقول ان الله تعالی قال لی یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعد فرمايت كه فأفرد الامتنان، جداگانه بر پیامبر بر من منت گذاشت، جداگانه سوره حمد جدای از قرآن بر من منت گذاشت. فأفرد الامتنان علی بفاتحة الكتاب و جعلها بإزاء القرآن، این سوره هم در مقابل قرآن قرار داد، قرآن العظیم. و این فاتحة الكتاب اشرف ما فی کنوز العرش، بالاترین و مهمترین چیزی که در گنج های عرش است. و این الله عز و جل خص، بله، و این الله عز و جل خص محمدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و شرفه بها، به او شرف داد بواسطه این سوره حمد. ولم یشرک معه فیه احدا، کسی شریک او قرار نداد در این سوره من انبیائه، کسی از انبیاء شریک پیامبر ما در این سوره قرار نداد. ما خلا سلیمان علیه السلام بجز سلیمان، فانه اعطاه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند به سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم دادن. حكى عن بلقيس، خداوند از بلقيس حكايت بكنه، حين قال الزماني و هنگامی که بلقيس فرمود اني القي الي كتاب كريم، برای من نامه اومد و القا شد، انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم، الا فمن قرأها معتقدا بعد لموالات محمد و آله الطیبین صلی علی محمد. کسی که این سوره را بخواند و با اعتقاد به پیامبر و آل پیامبر، منقاد لامرهما، مطیع اونها و منقاد اونها باشد، مؤمنا به ظاهرها و باطنها، ایمان به ظاهر این سوره داشته باشد و باطن این سوره، اعطاه الله بكل حرف منها افضل من الدنيا و ما فيها، خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر حرفی از این سوره بهتر از این دنیا و تمامی این دنیا و اون چی در این دنیا است، من اصناف اموالها، از اموال این دنیا و خیراتها. و من استمع الى قارئ یقرأها، کسی که گوش میده قرائت کسی دیگر، کان له قدر مال القارئ، همون ثواب قرائت کننده خواهد داشت. فليستكثر احدكم من هذا الخير، استكثار کنید، زیاد از این خیر زیاد استفاده کنید، زیاد از این خیر جمع کنید، انبار کنید برای روز قیامت. المعرض لكم، این خیری که در مقابل شما قرار داده شده، فانه غنیمت لا يذهبن عوانه، غنیمتی است، اوان زمانش از بین نرفت، تبقى فی قلوبکم الحسره، بعد حسرت بمانه. در روز قیامت چرا ما سوره حمد زیشتر نخوندیم؟ حالا که این همه اهمیت داره، روایات راجع به سوره حمد زیاده. اونی که برای ما مهمه بحث درمانی بودنش و دارو بودنش، این برامون مهمه. روایات شاید خیلی روایات متعدد در این زمینه داریم. یکی از این روایات، روایتی که طبرسی نقل میکنه در کتاب مجمع البیان، بله، از کتاب محمد ابن مسعود عیاشی به اسناده ان النبی، با سند خودش پیامبر فرمود به جابر ابن عبدالله فرمود: الا اعلمک افضل سوره، افضل سوره، بله، انزلها فی کتاب، آیا به شما نیاموزم بهترین سوره ای که خداوند در کتابش نازل فرمود؟ فقال ای علمنیها، به من یاد بده. فعلمه الحمد، پیامبر به جابر سوره حمد یاد دادن. ام الكتاب، ثم قال، سپس فرمود: هی شفاء من کل داء الا السام، و السام الموت، ای درمان است از هر بیماری. سوره حمد درمان است از هر بیماری بجز سام. سام هم یعنی مرگ. پس سوره هم درمان است، همه بیماری ها هم درمان و هم عمومیت داره، هم داروست هم عمومیت داره، هم بیماری را درمان میکنه هم عمومیت داره، تمامی بیماری ها را درمان میکنه به جز بیماری مرگ. روایت دیگر، کلینی با سند خودش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود: من لم تبرئه الحمد لم یبرئه شیء، کسی که سوره حمد خوبش نکند هیچ چیز دیگر خوبش نمیکنه. یعنی این بالاترین درمان است، مهمترین درمان است، قویترین درمان است، قویترین داروست. کسی که قویترین دارو و درمان خوبش نکنه، داروی ضعیف درمانش نمیکنه. کسی که سوره هم درمانش نکنه، داروهای دیگر درمانش نمیکنه. بله، این روایت. خب حالا این روایت به چند شکل نقل شده. خب طبرسی هم همین روایت را نقل میکنه. روایت بله طبرسی، بله روایت طبرسی نقل میکنه، روایت کلینی نقل میکنه. روایت طبرسی در مجمع البیان شاید مرسله باشه، ولی روایت کلینی سند داره. سندش محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یحیی عطار از ثقات است و بسیار معتبر و جزء بزرگان است. عن احمد ابن محمد ابن عیسا، این هم از بزرگان طایفه. عن محمد ابن سنان درش کلامی است. عن سلمت ابن محرز، از سلمه نقل میکنه، قال سمعت ابا جعفر. خب حالا این دو تا راوی در این سند کلامی درشون هست، صحبتی درشون هست، یکی محمد ابن سنان و یکی سلمه. سلمه ابن محرز بعضی ها قبول ندارن، توثیقش رو قبول ندارن، زیرا این توثیق نشده در کتب رجال. تنها چیزی که داله بر توثیقش این است که ابن عمر و جمیل ابن دراج و ابن ابی عمر از او روایت کردن. ما قانون در رجال داریم، روایتی است که ابن ابی عمر نقل میکنه معتبر، هرچند مرسله. مراسیل ابن ابی عمر معتبر است، لانه لا يرسل الا انت. مراسیل ابن ابی عمر معتبره. اگر ابن عمر بگه عن رجل عن مثلا ابی عبدالله علیه السلام، معتبر، هرچند این رجل معلوم نیست که. ولی حالا اینجا این ابن ابی عمر از این شخص روایت کرده، وقتی بس این روایت معتبره، وقتی مراسیل ابن ابی عمر معتبر است، مسانید ابن ابی عمر به طریق اولا معتبر. خلاصه سلمت ابن محرز کمتر از کلمه رجلون نیست. اگر ابن ابی عمر میگه عن رجلین عن ابي عبد الله عليه السلام همه میگن این روایت معتبره، مراسیل ابن ابي عمر معتبره. حالا که ابن ابي عمر میگه عن سلمت ابن محرز عن ابي عبد الله، حتما سلمه موثق بوده، چون ابن ابي عمر از غیر ثقه نقل نمیکنه، اینجور که مشهور شده مراسیلش معتبره. پس این روایت میشه گفت معتبر است و قابل اعتماد است. محمد میماند محمد ابن سنان. محمد ابن سنان او را رمی کردن به غلو و علا سعد ابن عبدالله، یکی از علمای قم. نمیدونم حالا روز چه حسابی روی چه رقابتی بود، بله محمد ابن سنان را توثیق نکرد، بلکه روایتش را تجیز و رمی کرد به غلو، گفت این مغالیست، رمی کرد به غلو. ولی بعدا زمانی که محمد ابن سنان فوت شد، مرحوم شد، سعد ابن عبداللهی که او را به غلو متهم کرد، پا برهنه در جنازهش حاضر شده، در تشییع جنازهش حاضر شده. حالا یه ذره قمی ها سریع این مسئله غلو، تمامی بغدادی ها را مال متهم میکنم به غلو. چرا میگن اشهد ان علی و علی الله اینا مغالی هن، مثلا همچی چیزی بوده؟ بلی نمیشه این اتهام به غلو رو حساب توثیقش و عدم توثیقش قرار بدیم. به اعتقاد بنده محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد آدمی اینا معتبر، البته این در سهل ابن زیاد، این در سهل سعد بن عبدالله وارد شده، اینا که به غلو بله متهم هستن اینا به نظر بنده معتبرن. خیلی خوب، این راجع به این روایت، اگر این روایت هم سندش معتبر نیست، روایت دیگری داریم که سندش معتبره، روایتی است که امکلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که عن ابی عبدالله قال لو قرأت الحمد على میت سبعین مرتن، اگر سوره حمد روی مرده 70 مرتبه خوانده بشه، 70 مرتين ثم ردت فيه الروح، روح به کالبد و بدن این مرده برگشت، ما کان ذلك عجبا، ای عجب نیست. این امام داره راه برای زنده کردن مرده ها نشون میده و اون خواندن سوره حمد است. ما این مسئله را خیلی جدی نگرفتیم، باور هم نکردیم، با اینکه روایتش متعدد و معتبر. حالا این روایتی که خوندیم از نظر سند معتبره، شک و شبهه‌ای نیست. مفاد این روایت اینه سوره حمد مرده را زنده میکنه. اگر 70 مرتبه صحبت از سوره حمد فی الجمله نیست، صحبت از خواندن سوره حمد 70 مرتبه، و امام میفرماد 70 مرتبه اگر سوره حمد روی مرده خوانده بشه، عجیب نیست اگر مرده زنده بشه. داره به ما یاد میده راه زنده کردن مرده است. امام این راه به ما یاد میده چگونه مرده را زنده کنیم. ما همچی پزشکی داریم، همچی طبی داریم، ولی اهمیت ندادیم. روی این مسئله باید کار بشه. با توجه به معتبر بودن روایت و تعدد روایات میشه جای کار داره، بالاخره این روایت خوانده بشه، تکرار بشه، بالاخره این مسئله ما دنبالش نرفتیم ببینیم. خب حالا که میتونه مرده را زنده میکنه، پس میتونه بقیه بیماری ها را درمان کند. روایتی هم خوندیم سوره حمد همه بیماری ها را درمان میکنه بجز سم، بله بجز از این روایت استفاده میشه که حتی سم هم درمان میکنه. سم یعنی مرگ، همه بیماری ها را درمان میکنه بجز سم. سم یعنی مرگ. این روایت اخیر و معتبرم هست، میگه مرگ هم درمان میکنه، مرده را زنده میکنه. خیلی خوب، همچی پتانسیلی داریم و همچی قدرتی در طب اسلامی وجود داره. مشکل در اعتقاد ما هاست، مشکل در این روایات، اشکال در این روایات و در این حرفا نیست، اعتقادات سست شده، اعتقادات ضعیف شده، باور ما ضعیف شده، وگرنه این شوخی نیست. امام صادق میفرماید، روایت معتبره و نقلش متعدده. بحث بعدی راجع به کیفیت دکتر
ولی اگر یه ساخت نفسی که برمودن بکنه چون مشهور رو بوده
ما هم همینه میگیم، باید روشش منشش لازمی زهل دل باشه، روش داره، منش باشه، داره اعتقاد داره. اگر این ما میکانیزمشه بتونیم به دست بیاریم بعید نیست. خب بشر الان روی زنده کردن مرده رفته سراغ کروموزوم ها، دی ان ای و امثال ایناست، راه میخواد مرده رو از راه دی ان ای احیا زنده کنه، ولی راهش این نیست. راهش اونی که از راه سوره حم، راهش اینه که همون جریان حضرت موسی و گشتن گاو و زدن دم به بدن مرده که زنده شده، راهش اینه. چیزی که قرآن میفرماید، چیزی که ائمه ما میفرماید، ما نرفتیم دنبالش ببینیم این واقعا. شاید کسی تعالی هم شکاری نکرده که روی مرده 70 تا هم بخونه، ولی اگر یه تیمی بشن این کار را تکرار کنن ببینیم اتفاقی بیفته. از میان 10 نفر شاید یکی هم پا میشه، یه مرده ای پا میشه، بعید نیست. ما کان عجبا، عجیب نیست. خیلی فرمان، وقت تمام شد، به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
سوال اول، خانومی در اطراف نافش احساس درد شدیدی داره و روی پهلو نمیتونه بخوابه. بعد از سونوگرافی شکم گفتن که تعال فرعی دارد. فرعی. تودهی شبیه تعال در سونوگرافی نوشته شده که تعال فرعی به قطر 15 میلی در ناف تعال دیده شده. پزشکان گفتن که این توده فقط با عمل جراحی خارج میشه. آیا در طب اسلامی راهی برای درمانش وجود داره یا خیر؟
بله، برای درمان توده طحال البته یه دارویی داریم به نام طحال. این ورم طحال را درمان میکنه. طحال اگر ورم کنه بزرگتر از حد عادی باشه کوچیکش میکنه و درمانش میکنه. علاوه بر این عرض شد که درمان کل توده ها و ورم ها، اینایی که به شکل توده و به شکل ورم، درمانش یکیست، همون داروی صفا، داروی پیامبر، طرایفل و سینای مکی، اینا قرص سبز، اینها اگر به این شخص بیمار داده بشه انشاءالله بیماریش خوب میشه و این توده برطرف بشه.
سوال بعدی، افرادی که پولیپ بینی دارن، درمان پولیپ بینی چیست؟
افرادی که پولیپ بینی دارن، گوشت اضافی در بینی دارند، اینها قطره مرزنجوش جامع در بینی بریزن بسیار مؤثر. خود آب مرزنجوش هم این خاصیت رو داره.
نوزادی که بعد از تولد مبتلا به بیماری فولیکول معده شده است و شبها خواب ندارد، درمانش چیست؟
بله، این که مبتلا به بیماری فولیکول، این درمانش تباشیر هندی، ولی باید دید که فولیکول کجاست، محلش کجاست، با حمالش باید استفاده بشه. حالا گاهی فولیکول در تخمدان است، گاهی جای دیگر بدن، و درمانش مثلا در مورد تخمدان داروی تباشیر با اسخر در آبپزش بشینن، یا اینکه با آب شاهی، تباشیر با آب شاهی مصرف بشه به شکل خوراکی.
و آخرین سوال، با سلام خدمت حضرت استاد، یکی از بیماری‌های شایع بین مردم مخصوصا بانوان کمردردی است که معلول گودی کمر است و برای خانم‌ها در دوران بارداری درد شدید را موجب می‌شود. آیا در طب اسلامی درمانی برای گودی کمر وجود دارد یا اینکه فقط باید با حرکات ورزشی آن را درمان کنم؟
راجع به گودی کمر، این معلول دو چیز، یکی ضعف استخوان هاست و دیگری ضعف عضلات کمر، قدرت ندارن کمر راست نگه دارن. در این صورت کمر خم میشه. برای درمان این حالت یکی استفاده از استخوان ساز که تقویت استخوان ستون مهره هاست او را قوی میکنه، محکم میکنه تا خم نشه. دومین چیزیست درمان عضله هاست، استفاده از داروی ابن مسعود برای کمر یا داروی لبنه عسل اگر کسی بتونه تهیه کنه. داروی لبنه عسل، این داروی وجع الظهر به اسم معروف به اسم وجع الظهر در روایات ذکر شده. علاوه بر این استفاده از ماساژ، ماساژور و ماساژ، اگر کمر را ماساژ کنن و روی زمین سخت بخوابند، روی دوشک نخوابند، روی زمین سخت بخوابند و مرتب کمر را ماساژ بدن، این سبب میشه خون در کمر حرکت کنه و با حرکت خون در کمر عضلات کمر تقویت میشه. عضلات که تقویت شد میتونه کمر را راست نگه دارد. صلی الله علی محمد و آله.